اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوبت کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان جنت آباد رادیو تهران که تا این لحظه ما رو در این برنامه دارین دنبال میکنین. در این لحظه وارد بخش صحنه ملت جنت آباد داریم میشیم و مطابق روال شبهای گذشته در این ساعت و در این بخش از برنامه جنت آباد گفتگو میکنیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس 11 و موضوعات مختلف رو با این نماینده محترم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در این لحظه ارتباط ما برقرار هستش با آیه محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس 11 که اینجا بهشون سلام عرض میکنم تا ارتباطاتشون قبول باشه. تحصیت ایام گذشته رو هم خدمتشون دارم. جناب جوکار.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. انشالله طاعات و عبادات همگی مورد قبول درگاه خداوند متعال واقع شده باشه. امروز هم که روز قدس بود، روز فریاد علیه ظلم و استکبار و بندالله حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی در سراسر کشور شاهد بودیم. من جای تشکر و تقدیر داره واقعا از این ملت عزیز ایران که در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در مقابله با زیادخواهی ها و پلیدی هایی که این رژیم داره امروز به خیابان آمدند و فریاد مظلوم خواهی مردم غزه و فلسطین را به جهانیان اعلام کرد.
ما هم باید به مردم ایران یک خدا قوت بگیم، خسته نباشید بگیم. به صورت خاص هم باید به شما هم حادثه حمله جنایتکارانه به سفارت جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و شهادت جمعی از همرزمان شما رو که در این حادثه به شهادت رسیدن رو هم تحسیت بگم. من این رو توضیح بدم که آقای جوکار پیش از این معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن که همکنون نماینده مردم یزد و اشک زر در مجلس 11 هستن. اجازه بدید وارد اصل موضوع این قسمت بشیم. آقای دکتر، خدمت شما شود که شما مردم یزد مردم خونگرمی داره و یک فضای خیلی خاصی رو داره، یه سری مشکلاتی داره که شاید حل و فصل کردن برخی از این مشکلات نیازمند یک عزم ملی و یک حرکت فرا استانی و فرا منطقه‌ای باشه. یکی از مشکلاتش مشکل آب هست که در استان یزد شاید خیلی جدی باشه و امسال هم، یعنی امسالی که میگم منظورم سال 1402، یکی از سخت‌ترین سال‌های خودش رو شهر استان یزد به صورت کلی گذروند. می‌خواستم از نگاه خودتون بپرسم که چه اقداماتی انجام دادید برای اینکه این مشکلاتی که در حوزه انتخابی خود شما هست برطرف شده و چقدر تونستید کمک به این بکنید که وضع مردم یزد از 4 سال پیش نسبت به سال 1403 بهتر شده باشه.
بله، من خدمت رو عرض کنم که
فقط اگر بشه بلندتر هم صحبت کنید، مثلا شما اصلا ندارم آید.
بله، یکی از استانهایی که دارای تنش آبی و در بعضی از مواقع در پیک مصرف دارای بحران آب هستیم استان یزد.
بله.
و به دلیل خوش سالی‌های پی در پی که در شاید 2 دهه گذشته اتفاق افتاده، استان یزد هم دارای آب و هوای خشک و همین که منابع زیرزمینی اون در حقیقت جایگزین نشده. فلزا امروز آبی که مردم دارن مصرف میکنن آبای نامتعارف هست، آبایی با ایسی بالا و شوری بالا که واقعا مشکلاتی برای شهرهای استان یزد ایجاد کرده. فلزا در این راستا خب هم در دولت قبل هم در دولت فعلی ما پیگیر این موضوع بودیم که منابع آب پایدار برای استان برسه. مرزا شما میدونید استان یزد استان معدنی هست، دومین استان معدنی کشور هستیم. ما بحث تئاتر را دنبال کردیم، گفتیم آقا ما معادن را داریم، معادن را کسی میخواد بهره برداری کنه به جای اون آب را برای مردم استان انتقال بده. در این راستا خب در دولت قبل موفق نبودیم، ولی در دولت فعلی این موضوع مطرح شد و بحمدالله هم رئیس محترم جمهور و هم وزرای صنعت معدن تجارت هم وزیر نیرو این را توی جلسات مختلفی بود تقبل کردن که انتقال آب انجام بشه و دو یا سه معدن را برای انتفاع اون برای انتقال آب تأمین بشه. فرضا در این راستا در سال گذشته کلنگ خط انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد زده شد و قرار هست که 150 میلیون متر مکعب در سال آب به استان انتقال پیدا کنه. نقشی از این خط الان در حال اجراست که انشاءالله ما بتونیم از خط اول انتقال که آب برای صنایع بوده ما یک وقتش رو در کوتاه مدت برای تابستان امسال انشاءالله این خط را اجرا کنیم به آب شور برای مردم برسه که سال در سال جاری ما دارای تنش آبی و بحران نباشیم، ولی خط اصلی اون انشاءالله دنبال هستیم که این انتقال صورت بگیره. مسافت 600 کیلومتر انشاءالله خط اجرا بشه و آبشیرین کنها هم احداث بشه که اون منابع تأمین آب پایدار را انشاءالله برای مردم عزیزمون داشته باشیم.
درسته آقای دکتر، این لحظاتی که داشتیم شما داشتیم صحبت میکردن در مورد موضوع آب در یزد صحبت میکردین، شنوندگان رادیو تهران، من نمیدونستم این همه یزدی در تهران داریم که انقدر دغدغه داشته باشن در مورد موضوعات شهر و استان خودشون. خیلی از یزدی های ساکن تهران دارن به ما پیام میدن در رابطه با بحث این که چرا صنعت به اون صورت در استان یزد نیست. همونجوری که شما هم اشاره کردین بیشتر معدنی هست، اما مردم استان یزد خیلی نفعی نمیبرن از آن چیزی که و از این ثروت طبیعی که در استان خودشون هست. عموما پیمانکارها شهرهای دیگه میان و کارگراشون یا نیروهای متخصصشون از جای دیگری میآورن و مردم منطقه خیلی بهره ای نمیبرن از این جور سرمایه گذاری ها. چه کردید برای اینکه مشارکت مردم رو هم در خود استان اینجوری جلب بکنه و در این صنایع و در این معادن بتونن کار بیشتری انجام بدن؟
بله، من البته خدمت همه همشهریانم در تهران عزیز سلام دارم مجددا.
زنده باشید. واقعا خیلی پیام یزدی داره میاد، مثلا اولین باره که اینجوری میبینم.
بله، در جای جای تهران در مناطق مختلف تهران یزدی ها به صورت مجتمع حضور دارن.
بله.
و در صورت از یزدی هایی هست که شاید دو نسل قبل در تهران ساکن شدن و اقدامات خوب و افراد خیر خوبی هم هستن. به هم در اینا من خدمت رو عرض کنم در رابطه رو ببینید بحث معادن ما یک بحث هایی که داشتیم همینه که حالا امسال هم که مقام معظم رهبری چهار سال جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفتن، ما همیشه بحثمون این بوده که چرا معادن رو مردم دخیل نشن برای بهره برداری. اگر انتفاعی از محل معادن هست متعلق به مردم باشه. در این راستا پیشنهاداتی هم داده شده، طرح‌هایی هم داده شده که ما یک سری شرکت‌های تعاونی فراگیر، یعنی با یک سهامداری مثلا 2300 هزار نفر ایجاد بکنیم و معادن در اختیار این شرکت تعاونی قرار بگیره، بهره برداری کنن و سود سهام متعلق به خود مردم باشه.
بله،
در حال حاضر ما شرکت‌های خصولتی و خصوصی داریم که دارن از معادن بهره برداری میکنن بدون اینکه مردم ما نقشی در استخراج معادن، بهره برداری از معادن داشته باشن. و حتی بعضی از این شرکت ها متاسفانه مالیاتشون هم در یزد پرداخت نمیشه و به صورت متمرکز در تهران در دفاترشون پرداخت میشه.
یه قانونی بود که بایستی حتما مالیاتشون رو در همون شهری که داره اتفاق میفته بایستی پرداخت بکنم، اگه این قانون رعایت نمیشه الان؟
نه متاسفانه، الان تو برنامه هفتم توسعه این موضوع یکی از احکامی که آمده این است که حتما دفاتر این شرکت ها بایستی انتقال پیدا بکنه به استان مربوطه. من امیدوارم این عملیاتی بشه و این مشکلی که الان داریم برداشته بشه. یا بعضی از همین شرکت‌های معدنی که هستن متأسفانه شرکت‌های پیمانکارشون هم از جای دیگر میان و افراد غیر بومی هستن، شاید اون شرکت هستن در منطقه محروم باشه ولی خود مردم محروم آن منطقه نمیتونن در اون شرکت های فولادی یا شرکت های معدنی مشغول به کار باشن. این یک مشکل اساسیه که ما امروز داریم ولی دنبالش هستیم انشاءالله حل بکنیم، مخصوصا اون شرکت های تعاونی فراگیر انشاءالله بیان سهامداری خود مردم باشه، سهام هم سقف داشته باشه و انشاءالله بهره برداری از معادن بشه. یقینا اگر چنین اتفاقی در استان یزد بیفته ما اصلا مواجه با فقر نخواهیم بود.
بله. و همه این مردم همه کشوران چه خواهد شد دیگه.
بله
بله. آقای دکتر نکته دیگه هم که پرسیدن دیگه، من سوال خودم گوشتم کنار، دارم فقط نگاه میکنم ببینم که همشهریه شما چی دارن میگن. نوشتن که خیلی از معادن ما دارن خام فروشی انجام میدن، اگر زنجیره تولید در خود استان یزد در کنار معادن ایجاد بشه ما میتونیم ایجاد ارزش افزوده بکنیم، جوانهایی رو داریم که متخصص هستن، بلد کار هستن اما سرمایه لازم رو ندارن، اما حمایتی هم از طرف دولت نمیشه یا مثلا قانونی وجود نداره که بتونن زنجیره تولید رو در کنار خود معادن ایجاد بکنن تا اون ارزش افزوده ایجاد بشه. به نظرم سوالشون این هستش که چه طرح و برنامه‌ای دارید برای اینکه بخوایم زنجیره تولید رو فراهم بکنیم تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد بشه و اون بحث مشارکت مردم و جهش تولید هم به صورت عملی رخ پیدا بکنه و
بله. بشه. ببینید در مجلس 11 یه قانونی تصویب شد، قانون بنیادی، قانون جهش تولید دانش بنیان. در این قانون در حقیقت برای حفظ نخبگان کشورمون و پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان و فناور این قانون تصویب شد. مزیت‌های بسیار خوب این قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان داره. الحمدلله ما الان پارک علم و فناوری از بالای 500 شرکت دانش‌بنیان الان مستقر هستن و خدمت شما ارسال در سایه اون تفکر خلاقانه و مبتکرانه‌ای که دارن، الحمدلله بخش مهمی از ماشینالاتی که مورد نیاز از برای کشورمون دارن تولید میکنن.
درسته.
ما در این بخش هم ببینید این که حالا در زنجیره تولید و این که ما از مثلا مخصوصا در موضوع
آهن جلوگیری بکنیم ارزش افزوده رو بیشتر بکنیم.
بله بله. از تولید کنستانتره تا فولاد در خود استان داره انجام میشه.
بله.
ولی خدمت شما از صنعت پایین دستی فولاد در استان کمتر مشاهده هستیم.
بله.
یعنی امروز از سنگ آهن که برداشت میشه فولاد تولید میشه تا اینجا داریم، ولی اون ارزش از زنجیره ارزش افزوده در صنعت پایین دستی
چجوری حل میکنید آقای دکتر؟ 30 ثانیه هم فرصت دارید.
این را همین شرکت های دانش بنیان را ترغیب و تشویق شدن در این موضوع
مشکل نقدینگی
پیدا بکنن و ان شاءالله بتونیم مشکل هم را حل کنیم.
مشکلات نقدینگیشون رو چجوری حل میکنید؟ اون سرمایه در گردش که
نیاز دارید. در این بخش ما در سال گذشته یک نشست مشترکی که با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، استاندار، وزیر محترم کشور، رئیس مجموعه نمایندگان که خود من بودن برگزار کردیم. یک توافقنامه تنظیم شد و 3100 میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شد که بخشی از اونها عملیاتی کردیم. ما امیدواریم انشاءالله برای شرکت‌های دانش‌بنیان که بنیه مالی قوی ندارن بتونیم حمایت‌های لازم رو از لحاظ تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی
یه بزرگواری نوشتن تو رو خدا سوال منو بپرس، به خدا وقت ندارم بپرسم آقای کریمی، انشالله سوالات رو میدم اگر فرصت شد برای آقای خدمتشون از شود که مهمان گرامی خواهم فرستاد که ایشون اگر تونستن به شما پاسخ بدن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جوکار از اینکه با ما در برنامه سعادت برنامه جنت آباد رادیو تهران همراه بودین. متشکرم از اینکه ما رو شنیدید و دنبال کردید. باز هم سپاسگزارم از شما جوکار. خداحافظ.
ان شاء الله موفق باشید. شب شما بخیر.
خدا. ممنونم. شب شما بخیر. خداحافظ.